سيدنا محمد الله عليه وسلم الجهت الاولى مواقف الدلالات الثلاث. قد تقدم ان المفهوم هو مدلول جملة التركيبيه اللازمه للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الاخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلاله المقابليه. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما اذا راجع به دلالت اقتضا تنبیه اشاره، باید اولا تعریف بشن این مواقع که میگه جایگاه اینا در حقیقت تعریف ایناست. جهت دیگرم پرداختن به حجیت و عدم حجیت اینها و اگر حجتن از چه باب؟ آیا از همون باب که ظواهر حجتن؟ منطوق یا وجه دیگری داره؟ تو اون بحث بعد برای اینکه بپردازه به تعریف این سه قسم دلالت، ابتدا برمیگرده به تعریفی از مفهوم منطوق در اصول بیان شد. منطوق دلالت مطابقیه کلام بود، مفهوم هم مدلول التزامی کلام بود. کلام مدلول التزامی هم تعریفش روشنه، یعنی لازمه بیانه بالمعنى الاخص منطوق. اگر این جمله به شما القاء شد، گفته شد، نوشته شد برای شما که این جمله یک معنای مطابقی آورد تو ذهن شما، با آمدن اون معنای مطابقی یک معنای خارج از اون معنای مطابقی ولی مرتبط با اون معنای مطابقی آمد تو ذهن شما، این دومی میشه مفهوم، اولی میشه منطوق. ولی باید تصور المنطوق سبب تصور او بشه، اون میشد مفهوم. مدلول التزامی جمل، مدلول التزامی هم که معناش معلومه، ذات التزام تعریفش معلومه، ارتباط بین اون معنای خارج از منطوق با منطوق، ارتباط به نحو بیان بالمعنى الاخص باشه، که تصور المنطوق همان تصور المفهوم و مدلول التزامی هم همان. خب اینا که روشنه، هم تعریفشون هم وجه حجیتشون، وجه حجیتشون هم از باب حجیت ظواهره، دلیل حجیتشون بنای عقلاست. اما خب مدالیل کلام که منحصر به همین دوتا نیست. اگر کلامی مدلول التزامی غیر بیان داشت، بیان بالمعنى اهم داشت، حتی مدلول التزامی بیان بالمعنى اخص داشت، ولی اون مدلول التزامی بیان بالمعنى اخص مفرد بود، مفهوم خودش مرکب بود، مفهوم حکم به انتفاع حکم اند انتفاع شرط انتفاع الوصف انتفاع قاید و بقیه بود، حق و غایت و بقیه بود. اما این مدلول التزامی کلام مفرد باشه و یا اساسا ما دل علیه الکلام از صنف ما دل علیه کلام زائدن علی المفهوم و المنطوق از سنخ معانی نبود، از سنخ الفاظ بود. گاهی کلام دال بر تقدیر یک لحظه، اینا را اسمشو چی میذارید؟ ایشون میگید در یک کلام داره اسم میذاریم مدالیل سیاقیه، این عنوان جامعه. هر آنچه که از تعریف مفهوم منطوق بیرون افتاد بهش میگیم مدلول سیاقی. اما خود اینها سه گروه میشن، خود مدالیل سیاقی که سیاق و کلام یدل علیها، خود واژه سیاق یعنی جلو انداختن شیئی و پشت سر او بودن. اگر حیوانه، حیوان رو جلو بندازه پشت سرش بری میشه سیاق. اگر از جلو افسار اسب رو بگیری بکشی میشه قیاده، اگر از پشت سر برونی میشه سیاقه. این معنی لغوی شد. حالا سیاق الکلام یعنی کلام الغا شده، افکنده شده، گفته شده، اینا مدالیلشه. اما خب دلالات سیاقی سه قسمن: اقتضا، تنبیه، اشاره. خوب دقت کنید، به صورت ثنائی گاهی اون معنای خارج از مفهوم و منطوق یک معنایی است که اولا عرف در مواجهه با کلام، عرف عام، آن را هم به گردن متکلم میگذاره، مقصود متکلم قرارش میده. یک یا اینکه نه، اون معنا اگرچه از کلام، از مدلول کلام راین فکه، اما عرف عام اون رو مقصود متکلم قرار نمیده. خیلی دقت بکنید تعبیر رو. اون تعبیر دوم ما که گفتیم به گردن متکلم میذاره، اون تعبیر غلطه. بعد اینجوری تعبیر کنید: اون معنای خارج از قلمرو مفهوم و منطوق، اون معنا یا از نظر عرفی متکلم را مرید اون معنا میدانند یا مرید اون معنا نمیدانند. میگن اصلا او به این لازمه حرفش توجهی نداشت، او رو غافل فرضش میکنن، اما در بخش اول او رو متوجه این لوازم کلامش میدونند. شد تقسیم ثنائی. الان اون معنای خارج از قلمرو مفهوم و منطوق که مشخص شد اونا کجاست، یا از نظر عرفی مقصود اون للمتکلم هم لیسه به مقصود اندل متکلم. این مقصود اندل متکلم بودن یعنی عرفم که این کلام رو صادر از من شما او میبینه، من متکلم رو غافل از این لازمه کلامم نمیبینه، برای این لازمه منطوق مدلول التزامی نیست و منطوقم نیست، منو غافل از او نمیبینه. یه وقت معقول میبینن من از او غافل باشم. اونجایی رو که مقصود للمتکلم نمیدوننش بهش میگن مدلول اشاره‌ای. دلالت کلام رو بر اون میگن دلالت اشاره. و به ترتیبی که ایشون ذکر کرده این میشه سومی. میشه سومی. مثال خیلی خوبی هم میزنه، میگه شما وقتی به آیه و الامهات یرزعن اولادهن حولین کاملین نگاه میکنید، این آیه میگه مادران بچه هاشون دو سال کامل شیر میدن. اون آیه دیگه نگاه میکنید، مدلول مطابقی اون آیه دیگر رو توجه میکنید، میگه که و حمده و فصاله سلاسون شهران، دوران بارداری و دوران شیردهی 30 ماه. اگر این آیات، این کلمات کلام خدا نبود، اگر معقول بود بگیم گوینده این جملات نسبت به این معنا که اقل الحمل 6 ماه غافل بود، نسبت به این معنا غافل بود. ما وقتی این جمله رو از او در اینجا میگیریم، این جمله شو از اون متکلم در جای دیگه گفته میگیریم، به هم زمینه میکنیم، ما یه نتیجه میگیریم که او نسبت به این نتیجه غافل بود. یه جا از سوال کردم، دوران شیرخوارگی گفت 2 سال، یه جا مجموعه دوران حمل و بارداری میگه 30 ماه. نسبت به این که اقل الحمل، کمترین مدتی که بچه تو شکم مادر میمونه، که خب آثار مهم میداره در الحاق بچه به پدر نظر شرعی، 6 ماه. اگر از زمان مجامعت مرد با زمان تا زمان زنش بچه رو دنیا بیاره از 6 ماه کمتر باشه، این بچه اونم بچه کامل نسقت، این شرعاً ملحق به پدرش نیست. اگر 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه باشه ملحق به پدرشه. بخواد نفیش کنه باید بره لعان کنه، لعان هم آثار مهم میداره در شریع، زن و شوهر برام حرام ابدی میشن. بخواد بچه رو بگه بچه من نیست، خب متکلم ممکنه نسبت به این معنا که اقل الحم 6 ماه رو غافل حسابش کنی. میگن دلالت این دو آیه با هم بر این که اقل الحم 6 ماهه از نوع ادلات اشاره است. که میتونیم اون معنای خارج از مفهوم منطوق را که از کلام متکلم جدا شدنی نیست، نمیشه کسی که دو جمله رو گفته این مطلب رو نفذیر خودش گیر هر بده، لازمه هر بده. اما ممکنه اون متکلم رو از این غافل حسابش کنه، گاهی اوقات حرفای میزنه که بعد میبینید چیزای برای حرفات بار میشه خودتم غافل بودی، بعد همون رو یقت رو میگیره. پس اقرار میکنه این طفل بچه منه، نوزاد، یه غافل از اینه که وقتی چون این اقرار میکنی این دیگه اگر بخواد با بچه های تو ازدواج کنه نمیشه، همین اقرارت این آثار رو به دنبال داره، نفقه ای بر تو واجبه. این با دخترت و با زنت و محرمه، ممکنه اون لحظه‌ای که اون جمله رو به زبون آورد از ایناش غافل باشن. اینا میشه مدالیل اشاره‌ای. اگر از اون معنای خارج از قلم رو به مفهوم منسوخ بشود متکلم را غافل فرض کرد و اون معنا را مقصود متکلم بشود بگیم نیست، این دلالت اشاره و این دلالت حجت بدون شک. وجه حجیتش چیه بعد خواهیم رسید. از به همین دعایه استناد میکنم برای اینکه اقل هم رو 6 ماه قرار بدم تو فقه بحث لعام. اما اگر نه، اون معنا جوریست که نمیشه متکلم رو نسبت به او غافل حساب کرد، بس هم متکلم به این کلام به این معنا توجه داشته. خود این دو قسم میشن، اونجایی که معنای خارج از مفهوم منطوق مقصود در متکلم دو قسمه. گاهی صحت و صدق کلام، صحت یا صدق، احیانا هم هر دو، صحت یا صدق کلام متوقف بر اینه بخوای اینو نفی کنی کلام کذب میشه یا باطل میشه. بین کذب و باطل فرقه. کلام دروغ به کلام میگیم که میتونه واقعیت داشته باشه ولی نداره، اینو میگیم که باطل. به کلامی میگم که اصلا نمیتونه واقعیت داشته باشه. لذا کسانی که قائل به شرک هم، قائل هم که عیسی پسر خداست، اینا دروغ نمیگن، باطل میگن، چون حرفا نگفتنیست. حرفای نگفتنی رو میگن باطل، حرفای گفتنی است ولی خب واقعیت نداره اینا میگن دروغ. زید نمورده میگه مورده، این دروغه. اما زید رو بگی در آن واحد هم تو اینجاست هم تو حیات، این باطله نه دروغ، چون شدنی نیست. اگر صحت یا صدق کلام متوقف باشه بر این معنای خارج از قلم رو مفهوم منطوق، این رو بشمان دلالت اقتضا. پس دلالت اقتضا دو خصوصیت داره. اولا اون مدلول اقتضایی به حسب العرف مقصود متکلمه، یعنی متکلمه به این کلام را غافل از این معنا حسابش نمی کنند عرف عام، برخلاف اون اشاره. و ثانیا صحت و صدق کلام متوقف بر اینه. این میشه دلالت اقتضا. براش مثال های فراوان هم میزنه. اگر اون معنای خارج از قلمرو مفهوم و منطوق به حسب العرف مقصود للمتکلمه، اما اینجور هم نیست که صحت یا صدق کلام متوقف بر او باشه، او هم که نباشه کلام صادق صحیحه. اما عرف متکلم را قاصد این معنا هم میدانه، این رو بهش میگن دلالت تنبیه یا دلالت ایما. عبارت اخرى دلالت ایما که اکثر دوستای فسود این تعبیر رو داره. که برای اینم وارد میشه مثال های فراوان میزن. میگه اگر کسی الان به ساعت نگاه میکنه میگه ساعت 6، این کلامش دلالت تنبیه داره. بر چی؟ بر اینکه وقت تمامه، ظهور داره این کلام در معنای خارج از معنای مطابقیش، غیر ملازم با معنای مطابقیش. مگه ساعت 6 بودن گره خورده با اینکه وقت تمام باشه؟ غیر ملازم به لزوم بیان به معنای خاصه. اما در یک سری شرایط خاصی ظهور داره در این که وقت تمام. این معنای خارج از منطوق و مفهوم. عرف هم چنین متکلم رو قاصد این معنا میدونه، اما این معنا را اگر بگید متکلم اراده نکرده، کلامش دروغه، نه باطله، نه ساعت 6 دیگه بوده، ساعت 6 کلام که باطل نمیشه. اگر از اون معنای تنبیهی قطع نظرم بخونید، کلام دروغ نمیشه، باطل نمیشه. این میشه این سبب.
منظور از کلام هم منطوقه؟
بله؟
منظور از کلام هم منطوقه که مواسته بینید؟
بله، این که میگه صحت کلام یا صدق کلام، صحت و صدق منطوق کلام متوقف برش. در مثل مثلا حدیث رفع میگه رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمون، این دلات اقتضا داره. اگر بخواید برای این دلات اقتضا نگیرید، کلام کذب میشه. رفع شده از امت من ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی مجهول، یعنی امت پیغمبر مجهول ندارن، این همین مجهولات، این دروغه. پس قهرن باید داره این کلام مدلول خارج از منطوق که لازم بیان بالمعنی الخاص منطوق هم نیست در نظر بگیرید. چیش رفع شده؟ خود مجهول که رفع نشده، مالای عدمون اینه مجهول، مجهول کردن اینا ماشاءالله از مجهولات. پس چی رفع شده؟ بالاخره یا باید بگیم مؤاخذه رفع شده که ادعی اینو میگن، یا باید بگیم آثار تشریعی رفع شده که ادعی اینو میگن. حالا این خودش بحث مفصلیه توی بحث براءت تو رسائل که احتمالات در حدیث رفع چند تاست و لذا اون مدلول اقتضایی لازم بیان بالمعنی خاص کلام نیست. اگر بود که قد اختلاف نبود در مدلول التزامی بیان بالمعنی خاص کلام که اختلاف نمی کنن. غیر بیانه یا بیان بالمعنی عامه بالاخره باید جو خودش رسیدگی بشه. اما هرچی که هست نه منطوقه نه مفهومه، متکلم را نمیشه نسبت به این قاصد معرفیش نکرد. قهرن او هم مقصودش این نیست که مجهول رفع شده، آثار مجهول رفع شده. حالا چه اثرش نمیدونیم، مختلف، احتمالات مختلف. هر چی در نظر بگیرید اون میشه مدلول اقتضایی. صحت و صدق کلام متوقف، صحت یا صدق کلام متوقف برست که در این مثال میشه صدق، این میشه اقتضایی. این تقریبا تعریف ایناست. دلالت تنبیه، دلالت کلام، دلالت اقتضا، دلالت کلام بر معنای خارج از مفهوم و منطوق، مقصود دل متکلم از عرفن یک، صدق یا صحت کلام متوقف بروست، این دو، این دو خصوصیات، این تعریف دلالت اقتضاست. دلالت اشاره اصلا اون معنای خارج از مفهوم و منطوق مقصود متکلم نیست به حسب العرف، عرف او را از اون غافلش میبینن، البته به گردنش میذارن بخواد و نخواد، ولی میگن زمان گفتن حواسش نبود به این تالی فاسدا یا تالی صحیح های حرفش. به گردنش میذارن، بله. بعد میگیم اگر این کلام از شارع حجت صادر بشه ما احتجاج میکنیم علیهش، میگیم گفتی اینو
احتمال
خب باشه، در این حال که قافله باید آثار حرفشو بپذیره. اینا امور لاین فکر کس حرف بزن، همون مثال از کسی اقرار میکنه به اینکه این نوزاد بچه منه، خب این ده ها اثر برش بار میشه، ولو تو مسئله دان نیستی نمیدونی از اونها قافلی، اونها رو بعدا گردنت میذارن. اون چه اشاره درست تنبیه هم در وسط بود، اون مدلول خارج از مفهوم منطوق که مقصود متکلم هست از نظر عرفی، نه که مثل آخری باشن اشاره، عرفان میگن متکلم نسبت به این متوجه بود، ولی اینجور هم نیست که صحت و صدق کلام متوقف برو باشیم، زو تقسیم میشه ثنایی، یا مقصود هست یا نیست، نیست میشه اشاره، اگر هست دو قسمه، یا صحت و صدق کلام متوقف برو هست میشه اقتضام، یا نیست میشه تنبیه، و هر چه که خارج از مفهوم منطوق باشه توی یکی از اینا میگنجه. از جمله مطالبی که منطق خوندید در روابط بین قضایا، بحث عکس مستوی، عکس نقیض و امثال ذلك، اگر کلامی از کسی صادر شد عکس مستوی عکس نقیضش ممکنه به گردن او گذاشته بشه، اونا اگر چه تو مفهوم منطوق نگنجه تو اینا میگنجه. حالا تا برسیم به قسمت دوم که بحث از حجیت اینا، وقتی بحث از حجیت اینا میکنه ماهیت اینا بهتر روشن میشن، مثلا دلالت دلالت اشاره روشن میگه از باب ظواهر نمیتونه حجیتش بزنیم، چرا؟ دیگه یک تعبیر دقیق داره که دلالت فرق اراده بود، تابع اراده بود، و اینجا متکلم نسبت به این مرید نیست، اراده نداره، پس ظهور نیست، حجیت شد باید با حکم عقل بدونیم، کالا بود میرسیم تباره ببینیم بینیم تا کجا میتونیم برسیم، مثال های زیاد زده برای اینو، مثالاش توضیح مواد قد تقدم این که مفهوم مدلول جمله ترکیبیه، این از ترکیبیه صفت مدلوله، مدلول الجمله، مدلول برای سر اضافه به الجمله کسب تعنیف میکنه، اون شاید ترکیبیه است، اینه که اینجور عرض میکنیم برای اینکه مدلول التزامیه کلام که لازم بیان به معنی اخص کلام باشه، اگر مرکب نباشه بهش مفهوم نمیگن، اون میشه در اون اقسام داخل، مفهوم از نظر اصولی مرکبه، اونجوری که منطوق مرکبه، منطوق مدلول التزامی جمله، مفهوم مدلوله، منطوق مدلول مطابقه، مفهوم مدلول التزامی جمله که خودش هم یه جمله است، اگر نیامد اکرامش واجب نیست، مفهوم حکم به انتفاع الحکم، اند انتفاع شن، اند انتفاع الوقت بود، اند انتفاع بقیه بود، و یقابله منطوق، میگه مدلول جمله مدلول که خودش یک ترکیب است، مرکبه، لازم للمنطوق، اونم به نحو لزوم بیان به معنی اخر، که تصور منطوق از تصور او تفکیک پیدا نمی کنه، در مقابلش منطوق است، منطوق که مدلول ذات و لفظ است به دلالت مطابقیه، لکن مدالیل کلام که منحصر به همینا نیست، یبقا هناک من المدلولات، چیزهایی که لا یدخل فی المفهوم ولا فی المنطوق اصطلاحا، مدلول و منطوق اصطلاحی ها ممکنه تو مدلول توی مفهوم و منطوق لغوی مثلا داخل هم کنید، اما مفهوم و منطوق اصطلاحی تو اصول میگیم، مثلا اصول، مثلا کما اذا دل کلام به دلالت الالتزامیه، اونم همون لزوم بیان به معنی اخر، همونو میگیم بر لفظ مفردی، لفظ اونم مفرد، یا دلالت داره بر لفظ مرکبی، او که همون مفهوم خودمون بود، اونطور لفظ نه به ما هو اللفظ، لفظ به ما لهو من المعنا، اگر زید آمد اکرامش واجب است، دلالت داره بر جمله ای که اگر نیامد اکرامش واجب نیست. اما اگر لفظ مفردی بود برای هم مثال میزنه بعدا. یا معنای مفردی، لفظ مفرد رو بهش میگن تقدیر. تقدیر که خود لفظ گویا هست، اما معنای مفرد تقدیر نیست. اینجوری بگید میتونه تقدیر نباشه. واسأل القریه، واسأل القریه، شما میتونید لفظی در تقدیر بگیرید، واسأل اهل القریه، میتونید لفظی تقدیر نگیرید، اسناد رو مجازی بگیرید. اسناد اسأل القریه اسناد مجازیه. وقت معنا این میشه که از اهل قریه سوال کن، لفظی مقدر نیست. تو اسناد مجازی هیچی مقدر نیست. میگه جرل میزاف ان نهرو جارن، جارن مستند به خود نهره، نهر که جاری نیست، اون آب نهره که جاریه. اگر بخوای تقدیر بگیری اسناد میشه حقیقی، بخوای تقدیر نگیری معنای آب رو در نظر بگیری نه لفظشو، اسناد جارن به نهر میشه اسناد مجازی. اسناد مجازی است، مجاز در کلمه نیست. اسناد الی غیر ما هو له، اسناد به محل مصدر الی، نه به خود او که نهره. نهر خود اون جوی آب که آب جاریه، نهر که جاری نیست، نودان که جاری نیست، آب نودان جاریه. او معنا مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا، معنایی که به صراحت تو منطوق نیامده. خب اینا شما خواهید منطوق قرارشون بدید یا مفهوم، هیچ کدوم نیستن. او اذا دل الکلام علا مفاد جملتن لازمتن للمنطوق، اما لزومش بیانه بالمعنى الاهمه غیر بیانه، الا ان اللزوم لیس علا نحو اللزوم البیانه بالمعنى الاهم، بلکه لزوم غیر بیانه یا بیان بالمعنى الاهمه. فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، اذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ فنقول الانسب ان نسمي هذه الدلاله، من یک اسم عام براشون بگذاریم، الدلاله السياقيه على وجه العموم. حالا خود اینو سه قسم می‌کنیم، هر کدوم اسم خاص داره، اما مقسمشون این تعبیر باشه. کما ربما یجری هذا التعبیر در لسان جمله از اساتین، تا باشد در مقابل دلالت مفهومیه منطوقی که سیاقیه سقط بشه. و المقصود به دلالت سیاقیه علی هذا، با این مقدمه گفتیم مقصود اینه، ان سیاق الکلام، سیاق ریخ، وضعیت حاکم بر کلام دلالت دارد بر معنای مفرد یا معنای مرکبی. تا مرکب خارج از مفهوم منطوق یا لفظ مقدری. و قسموها الى دلالات ثلاث المذکوره، خود دلالت سیاقیه را تقسیم به این سه قسم میکنن که تقسیمش هم ثنایی بود، اقتضا تنبیه اشاره. فلنبحث عنها واحده واحده، معنی که این سه خب اکثر ثنائیه تقسیمشون، از آخری در مقابل دوتای اوله. باز خود دوتای اول بر اساس اینکه آیا صحت و صبر کلام متوقف برای اون معنای خارج از منطق و مفهوم هست یا نه، این دو قسم رو تشکیل میدن. اول دلالت الاقتضا، هی ان تکون الدلالت مقصودتا للمتکلم به حسب العرف. اتیکه رو خوب توجه کنید، یعنی این جمله رو وقتی میدیم دست عرفان، عرفان متکلم رو از این معنای خارج از منطق و مفهوم غافل حسابش نمیکنه، میگه متوجه بود. دلالت مقصود دل متکلم باشد به قضاوت عرف، عرف رو قاصد به اون معنا ببینه. یک در مقابل سومی، سومی اصلا مقصود متکلم نیست از دیدگاه عرفی، عرف رو غافل میبینه نسبت به این. و یه توقف برای اخراج دومیه و متوقف از صدق کلام یا صحتش. کم کردیم صدق در مقابل کذب، کلامی که واقعیت نداره ولی میتونه واقعیت داشته باشه. میگه زید مرده، باید که نمرده، این میشه دروغ. صحت در مقابل بطلانه، کلام باطل کلام واقعیت نداره، نمیتونه واقعیت داشته باشه. باطل گفته میشه، زور گفته میشه، قول زور، قول باطل. متوقف از صحت کلام یا صدق کلام، علیها بر این دلالت. حالا صحت و صدق میگه دیگه از منظرهای مختلف، صحت و صدق عقلا یا شرعا یا لغتا یا عرفا، این عادتا عرف عام که برای همش هم مثال میزنه. مثال ها قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. البته بعض از مثالایی که ایشون میزنه خب بحثای خیلی مفصل داره و این فرمایش ایشون قابل مناقشه است در بعضی مثالا. این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو ایشون میگه صدق کلام متوقف بر اینه که ما تقدیر بگیریم در این جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی لا حکم ضرری و ضراری. ضرار مصدر با مفاعل است، ضرر طرفینی، ضرر ضرر از یک طرف. میگه باید واژه حکم رو تقدیر بگیریم و الا کلام کاذبه. چرا کاذبه؟ وقتی میخواد بگه چرا کاذبه اگر تقدیر نگیریم، میگه لوجود ضرر و ضرار عند المسلمین، و چه ربطی داره به لا ضرر و ضرار فی الاسلام؟ و فی الاسلام شما میگه، شما میگه فی المسلمین، اسلام غیر از مسلمینه، نگفته فی اهل الاسلام، که فی الاسلام. این جمله هیچ تقدیری نمیخواد، این جمله بعدا مطابقیش رو بگیری درات اقتضایی نداری. میگه در اسلام، اسلام چیه؟ اسلام مجموعه ایست از قواعد و مقررات اعتقادی و عملی، یعنی فقه و کلام. بایدها و نبایدهایی که در فقه داریم و مقرراتی که در کلام داریم، اخلاق هم زیر مجموعه فقه من عامه. این اصلا اخلاق از فقه جدا نبوده، این به مرور جدا شده. شما با تو روایات معصومین که وارد میشید، احکام افعال جوانه ای رو که همون اخلاقه، با افعال، با احکام افعال جوارحی قاطی ذکر میکنه که به مرور از هم جدا شده.
این
ضرار حالا اولا ضرار همیشه مصدر با مفاعله نیست، مصدر است مجرد مرض فعال داریم مثل کتاب.
بله
معیار نقده دیگه. حالا عرض میکنیم مصدر ضرار ضرر در سلاس مجرد اگر به عنوان مصدر معرفیش میکنن میتونه مصدر سلاس مجرد، ولی باید مراجعه کرد چون سماییه دیگه، اوزان سلاس مجرد سماییه، باید مراجعه کرد. بعد ما عرض میکنیم میگه در اسلام که این مجموعه مقررات ضرری ضراری نیست، کاری به مسلمین نداره که ما بگیم بخوایم بگیم صدق کلام متوقف بر تقدیر حکمه، اگر نه خود ضرر و ضرار هست حکم ضرری نیست. شما چرا علی اسلام رو علی مسلمین معنا کنید؟
ضرار طرفی نه در اسلام
هم میکنیم. حالا حکم مجهول در شریعت که ضرری را از کسی بر کسی طرفینی تشریع کنه نیست، حکمی که از ضرر برخیزه نیست، حکمی که از ضرر برخیزه طرفینی یا از یک طرف تو اسلام جعل نشد، به همین نحو معناش کنیم. کجاش این حکمم که میگیم نه که تقدیر میگیریم، خود اسلام مجموعه احکامه در اعتقادات و در فروع. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية. تا اونها منفی باشند به تکون هیل منفی حقیقتا و واقعا، نه خود ضرر و ضرار. اگر خود ضرر و ضرار نفی بشه چی؟ میگه دروغه، به وجود ضرر و ضرار قطعا عند المسلمین. و عند المسلمین چه کار دارید؟ فل اسلام رو بگید، چون عل اسلام رو عند المسلمین معنی کن. کار بتاست کردیم بحث قاعده لا ضرر خودش بحثی که ماها بهش مشغولن تو درس خارج. خیلی انصاریم در اواخره جزوه جدایی هم داره به عنوان قاعده لازره، گاهی زنیده میشه به مقاصد در چاپا. فیکون نفی لزرر به اعتبار نفی آثاره شرعیه و احکامه، نه فیکون ان نفی للضرر نفی خورده به ضرر لا ضرره به اعتبار نفی آثار شرعی ضرر احکام شرعی ضرر. بالاخره حکمی که از ضرر برخیزه، حکمی که ازش مضاره برخیزه، چون این حکمی تو اسلام جعل نشده. خواهد کردیم اگر قرار باشه خود الاسلام رو برش تحفظ کنیم، این اهل الاسلام معناش نکنیم، خود معنای مطابقی کلام صحیح و صادق لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، چون اسلام مجموعه احکامه، یعنی حکم ضرری و ضراری در اسلام که این مجموعه نیست، این صحیح و صادق. اگر گفته بود لا ضرر و لا ضرار فی المسلمین، بعد ما میگفتیم منظور اینه که حکم ضرری ضراری برای مسلمین جعل نشده و خوب بود، این که فی المسلمین نمیگه فی الاسلام میگه. اما خب مثال دوم مثال روشنه برای این مثال، برای قسمت و مثله رفع عن امتی ما لا یعلمون مستر رو الی. اینو اگر تقدیر براش نگیرید کذبه. امت پیغمبر ما لا یعلمون یعنی مجهول، مجهول ندارن، امت پیغمبر مضطر الیه ندارن، آنچه که مضطر شدن بهش یعنی مضطر الیه، همه مضطر الیه دارن، حتی امت پیغمبر. پس رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی آثار ما لا یعلمون، مؤاخذش مثلا. یا مطلق آثار شرعی که خودش باید بحث بشه در او، اولی در قاعده لازرت، دومی در بحث براعت رفع عن امتی. مثال آخرش رو بخش.